در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. رسیدم تا اجل، اما رسیدن شد فراموشم. دمیدم در نی دنیا، دمیدن شد فراموشم. سرم با خنده گل گرم شد در فصل گلچینی، دلم چون سیب سرخ افتاد، چیدن شد فراموشم. ندای ارجعی گل کرد، برگشتم دمی تا خود. همین که پر در آوردم، پریدن شد فراموشم. چنان از آخرت گفتم که دنیا گشت عقبایم، چنان گرم تماشایم که دیدن شد فراموشم. شب جان کندن آمد باز، دل بستم به دل دادن. تب دل بردن آمد، دل بریدن شد فراموشم. اگر گفتند نامت چیست در غوغای من ربک، اگر گفتند نامت چیست در غوغای من ربک، بگو من هم ملک بودم، پریدن شد فراموشم. سلام میگم به همه دوستان عزیزم، خانم ها و آقایان، بیننده های خوب برنامه سمت خدا. در هر کجا که هستید بهترین ها رو برای شما آرزو میکنم. خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدا. امروز ما حاجی علی، سلام علیکم و رحمت الله، شما هم خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت هست علی و همه دوستان بزرگوار بیننده، سلام و عرض ادب دارم و خدمت شما هست.
سلامت باشید. خیلی خوشحالیم که ما خدمت شما هستیم و خدمت دوستان خوب بینندمون. میدونید که ما بحثمون با حاجی علی در جلسات اخیر سفر معنوی و بسیار پربار و پربرکت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم در شب معراج بود و وعده داده بودید حاجی علی در ذیل بحث دریافت‌های حضرت رسول و مشاهدات ایشون در شب معراج به درهای بهشت و جهنم اشاره بکنید. ما خدمتون هستیم و بحث امروز رو خواهیم شد.
خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بله جناب شریف تمجید فرمودید، یه دنباله‌ای از بحث معراج باقی مونده بود. من اجازه میخوام قبل از این که وارد همین بحثی که فرمودید، بحث مشاهده درهای بهشت و جهنم و به هر حال نکاتی که در این رابطه هست بپردازیم، یه نکته ای رو عرض بکنم که قبلا وعده داده بودیم و اون این که در روایات ما هستش که کل این سفر با عظمت پیغمبر اکرم، چه اون سیری که در زمین داشت از مسجد الحرام به مسجد الاقصا، چه اون سیری که در ملکوت و فوق ملکوت داشتن، حدوداً یک سوم شب، یعنی مثلا 3-4 ساعت طول کشیده بود. یعنی کل این سفر زمانش این مقدار بوده. این که تو بعضی از حالا به هر حال زبان‌ها میشنوید این رو که این رو نقل کردن که پیغمبر اکرم هنوز بسترش گرم بود که رفتن و این سفر رو انجام دادن و برگشتن، یعنی در این حد کم. یا حتی مثلا اون کوبه در یا کلون در که حضرت داشت میرفت، مثلا بدنشون خورد به اوی تکانی خورد، هنوز داشت تکان میخورد که پیغمبر برگشت. یعنی اینقدر مدت کوتاه بوده که هنوز گرمای بستر پیغمبر بود، هنوز اون کلون دریاها کوبه در هچی بود تکان میخورد که پیغمبر رفت و برگشت. این سند نداره.
آها سند نداره.
این سند روایی نداره. حالا تو بعضی از زبانها این رو میگن، ولی اونی که ما تو روایتمون داریم یک سوم شبه،
یعنی هم حدود 3 ساعت،
حدود 3 ساعت 4 ساعت این حدود، حالا بستگی داره که کل شب از مغرب تا اذان صبح مثلا چه مقدار بوده، ولی همین حدود. خب و این هیچ بعدی هم نداره، چون اون سیری که در زمین پیغمبر اکرم رفتن به هر حال با اون مرکب خاص براق به سرعت طی شد، و سیری که در ملکوت و فوق ملکوت رفتن که اون خارج از اصلا قوانین گردش زمین و زمان ماست، فوق زمانه، اون عوالم بالاتر تو آسمان ها فوق زمان هستش. تشبیها من عرض بکنم، مثل اینکه شما گاهی موقع تو خواب چیزی رو که خواب ببینید، خب قوانین عالم خواب از جهت زمان با بیداری تفاوت داره.
همینطوره.
ممکنه شما تو خواب مثلا ببینی که مسافت های بسیار طولانی رو تو یک آن مشهدید، تو یک آن مثلا فرض کنید تو دورترین نقطه کره زمین هستید، اراده میکنید تو خواب این برام
به محض اراده این
واقعا اینجوری ممکنه 3-4 دقیقه بیشتر نخوابید چرت بزنید. اگر این مسافت هایی که تو خواب طی کردید بخواست تو بیداری طی بشه، شاید ماها طول میکشید، روزها طول میکشید، ولی اونجا فراتر از اینه. قوانین زمانش با قوانین زمان بیداری با هم فرق میکنه. یکی از بزرگان به هر حال ما مرحوم آیت الله علامه تهرانی که مشهد بودن، ایشون در یکی از در کتاب معاد شناسیشون ذکر کرده که یکی از دوستانشون، ایشون میگفتش از دوستان خوبشون، میگفت برای زیارت مشهد مشرف شده بودن مشهد، منتها خب وارد حرم نشدن، گفتن من که معرفتی ندارم، همون بیرون تو صحن می ایستم تا وقتی معرفت خودشونو به من دادن و دلی شکست بعد مثلا وارد بشه. چون میگم جو که توی یکی از برحال سنها یا رواقها به هر حال نشسته بودم، خوابم برد، تو خواب دیدم که امام رضا علیه السلام تشریف آوردن و با نوک انگشت پاشون آهسته به من زدن که بلند شو، بلند شو کار کن، اینجوری نمیشه، پاشو کاری انجام بده. میگه من تا متوجه شدم که امام رضا علیه السلام تشریف آوردن، خواستم خودمو بندازم رو پای حضرت و ببوسم. حضرت زیر بغلای منو گرفتن، مثل کسی که مثلا خجالت شرمنده شده باشه از اینکه بخواد پاشو ببوسم، فهمو چیکار بکنی، بلند شو. من از خواب بلند شدم، بعد رفتم سمت مسجد گوهرشاد و تو صحن گوهرشاد وضو گرفتم و رفتم باز تو یکی از ایوانهای مسجد، چون شب جمعه بود شروع کردم دعای کمیل رو خوندن. باز وسطای دعا چون تنها بودم خوابم گرفت، تو خواب یه آدمی اومد به هر حال با محاسن زیبایی اومد به من گفتش که میخوای با هم یه مسافرتی انجام بدیم، یه گردشی بکنیم. گفتم من در خدمت شما هستم. میگه من رو برد مدینه، حالا تو عالم خواب، زیارت حرم پیغمبر اکرم، ائمه بقی، بعد من آورد کربلا، کربلا، نجف، سامر را، کاظمین زیارت کردیم، بعد تو عالم ملکوت بالا رفتیم و بعضی از ملائکه و بعضی از جاهای بهشت و جهنم در حد ظرفیت ما،
بله،
چیزهایی رو دیدیم. و تو ضمن این سفر همه جا نکاتی به من میگفت، این نکته هایی از جهت معرفتی به من میگفت. وقتی که کل این سفر تموم شد ما رو برگردون، حالا من همش تو عالم خوابم، ما رو برگردون تو مسجد گوهرشاد، گفت بدونی کل این سیرمون چقدر طول کشیده؟ گفتم چقدر؟ گفت 5 دقیقه.
5 دقیقه؟
گفتم 5 دقیقه؟ گفت 5 دقیقه هم برای اینکه شما وحشت نکنی، گفتم، و الا تو ملکوت زمان و ساعت و وقت و اینها نیست، فوق زمانه. من از خواب بلند شدم، ساعت رو نگاه کردم، دیدم همون 5 دقیقه هستش که از اولی که اومده بودم نشسته بودم و به هر حال خوابم گرفته همون مقدار بوده. مرحوم آیت الله علامه تهرانی میگفت این رفیق ما این خوابش رو 3 روز و هر روزی حدود 3-4 ساعت میومد نقل میکرد، 3 روز و هر روز چند ساعت،
همون اتفاقات
همون که گفتن تو 5 دقیقه بود میومد برای ما نقل میکرد. که ایشون میفهمود وقتی من این خواب رو برای عارف بزرگ مرحوم آیت الله میرزا قضای انصاری همدانی وقتی نقل کردم، ایشون فرمود که این از خوابهای کم نظیره، معلوم میشه که اون آدم خیلی با استعداد و قابل بوده. خب ببینید قوانین زمانی عالم خواب با عالم بیداری فرق میکنه. حالا اون سفری که برای پیغمبر بود که اصلا قابل مقایسه با این نیست، اون در بیداری بوده، اونم با استعداد دریافت پیغمبر که به سرعت دریافت میکرده و نیاز به طول کشیدن نداشته برای مطلب گرفتن.
اونجا میشه اصلا به چشم یک معجزه نگاهش بکنیم؟
قطعاً معجزه،
یعنی معجزه که باشه دیگه مشکلات حل میشه.
منتها از سنخ معجزه هایی که، چون بعضی از معجزه ها در چشم دیگران هستش که دیگران هم ببینن، اما بعضی از معجزه ها به گونه ایست که دیگران عجز از این همچین کاری دارن. اما با این وجود اینجوری نیست که در مرعا و منظر همه باشه که همه ببینن او رو، نه، بعدا از خود پیغمبر اکرم شنیدن که چه اتفاقی افتاد. در هر حال از جهت زمانی تو روایات ما هستش که به اندازه یک سوم شب تمام این سفر آسمانی و زمینی طول کشید. و اما در رابطه با مشاهده پیغمبر بودیم که بحث بهشت و جهنم بود، پیغمبر اکرم فرمودن که توی مشاهده من درهای بهشت و جهنم رو هم دیدم، که در یه روایت خودش فرمود که جبرئیل به من گفتش که من مأمورم بهشت و جهنم رو به شما نشون بدم. بعد پیغمبر فرمود وقتی که به من نشان داد دیدم بهشت 8 در داره و رو هر دری 4 جمله 4 کلمه نوشته شده که برای آن کسی که بخواد عمل بکنه از دنیا و مافیها ارزشش بیشتره، از دنیا و آنچه که در دنیاست. و بعد جهنم رو به من نشون داد و درهای جهنم که 7 در بود که بر هر دری 3 جمله نوشته بود که باز همون جملات برای کسی که اهل عمل باشه از دنیا و آنچه در دنیاست بهتره. 8 در بهشت و 7 در جهنم رو به پیغمبر اکرم نشون دادن. یکی از اصحاب بزرگ پیغمبر اکرم و بسیار با عظمت برای پیغمبر اکرم عثمان ابن مظعون بوده،
بله،
که به شهادت هم رسید. این بزرگوار فرزند پسری داشت، از دنیا رفت، خیلی ناراحت شد و غصه دار، به قدری غصه و اندوه شدید شد که تو خونش یه محلی رو به عنوان محل عبادت و مسجد خودش قرار داد و تصمیم گرفت که یه مدت از مردم دور باشه، منزوی باشه، یه روحانیتی برای خودش به هر حال پیشه کرد. خبر به پیغمبر رسید که عثمان بن مظعونی همچی کاری کرده. پیغمبر خودش تشریف آورد، آمد پیش عثمان و گفتش که فرمود که روحانیت برای ما نوشته نشده از طرف خداوند متعال، در امت ما و در دین ما نیست این منزوی شدن اینجوری، روحانیت امت من در جهاد فی سبیل الله، روحانیت اونجا اگه میخوای خدا رو خوب عبادت کنی به اهل جهاد و اهل کوشش در راه خدا باش. بعد پیغمبر اکرم فرمود که بهشت 8 در داره و جهنم 7 در. دوست نداری، خوشحال نمیشی که وقتی وارد یکی از درهای بهشت بشی پسرتو اونجا ببینی جلو جلو که اونجا دست تو دست تو بگذاره، اون وقت مثلا شفاعت بخواد، نمیخواید همچین چیزی رو؟ یعنی اینجوری پیغمبر تسلی بهش دادن و در ضمن اون بحث تعداد درهای بهشت و جهنم هم ذکر کردن. و قاعدتا این که تعداد درهای بهشت بیشتر از جهنم هست به خاطر همین هستش که به هر حال عوامل رحمت و اون راه هایی که به سمت بهشت آدم رو میبره بیشتره، سبقت رحمته و غضبه، از اون باب هستش. امام باقر علیه السلام در یه روایت فرمود که حسن ظن به خدا داشته باشید، خوشبین باشید، احسن الظن بالله فان للجنه 8 ابواب، چون بهشت 8 در داره. یعنی اشاره به همین مطلب دارن که این نشان دهنده این است که خداوند متعال درای رحمتش خیلی بیشتر از غضبشه، یعنی تعداد بیشتر. و اصلا در بعضی از روایات 71 در برای بهشت ذکر شده، نه 8. ما یه روایتی هستش که من روایت عرض میکنم خدمتون، روایتی هستش که در تفسیر نورالثقلین که تفسیر روایه اونجا نقل کرده که از حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودن ان للجنه 71 بابا، بهشت 71 در داره. یدخلو من 70 منها شیعتی و اهل بیتی، از 70 در شیعیان من و اهل بیت من وارد میشن، 1 درش هم مال اون دیگران از اهل توحید و لا اله الا الله که دشمنی با ما نداشتن. و من باب واحد سائر الناس، که اشاره به کثرت درهای بهشت.
خب چجوری با هم جمع میشه؟ عرض
میکنم خدمت شما که به هر حالش منافاتی نداره، که به هر حال اون 8 در بهشت الان بحثش رو خواهیم کرد که اصلا حقیقت این درها چیه، اصلا مقصود از این درهای بهشت و جهنم،
یعنی چه واسه تعدادش خیلی مهم نباشه.
حالا عرض میکنم خدمت شما که مقصود از این درهای بهشت و جهنم آیا مثل همین درهای خونه های ماهاست که وارد یه جایی میشیم، یا اینکه نه چیز دیگری است. اون حقیقت درهای بهشت و جهنم مقصود چیه؟ مرحوم علامه طباطبایی ایشون در جلد 14 بهارالانوار این رو به عنوان یه سوال مطرح کرده که آیا درهای بهشت یا جهنم مثل درهای حیاته که همه این درها به یه جا منتهی میشه، همش به یه درست. حیات به یه بله. نقطه بله. منتهی میشه، مثل این مسلح‌های بزرگ که تو شهر الان میسازن، درهای متعدد
داره یا حرم‌های مختلف،
ورودی‌های متعدده، ولی همش به یه جا منتهی میشه. آیا اینه یا اینکه نه، درهای بهشت و جهنم مقصود عوامل و اسباب و راه‌های ورود به بهشته، اون راه‌هایی که آدم رو به بهشت میرسونه و هر کدوم به یک درجه، به یک طبقه میرسونه آدم رو، نه اینکه به یه جا، به یه نقطه همه منتهی میشه، نه، هر کدوم به یه طبقه، به یک درجه. و اینا اون درها، به اصطلاح درهایی که میگه فرض کنید گفته میشه 8 در، یعنی 8 عامل اصلی، یعنی به تعبیر دیگه اون راه‌های اصلی و عوامل اصلی ورود به بهشت 8 تاست، عوامل و راه‌ها و اسباب کلی و اصلی ورود به جهنم 7 تا. مثلا به عنوان مثال 7 تا شاید به تناسب 7 عضوی باشه که گناه‌های ازش مرتکب میشه: زبان، چشم، گوش، دست، پا، شکم و فرج که از راه شهوت. یعنی 7 عضوی که از این طریق گناهان متعددی، زبان گناهان متعدد میتونه داشته باشه. یا اینکه نه، مثلا 7 در جهنم اشاره به اون 7 ملکه و صفت و خصلتی است که هر کدوم ریشه گناهان بسیاری است. مثلا فرض کنید شیطنت، این باعث ورودی به جهنمه،
یه ورودی به جهنم، یه بهتره بگیم یه ورودی به یکی از طبقات جهنم.
آفرین. فرض کنید به عنوان مثال تندخویی و عصبیت، یه ورودی دیگه است به یه طبقه دیگری. شهوترانی و اون حالت بیبندوبار بودن، یه ورودی دیگه به یه طبقه دیگری. خود اینا ببینید، مثلا فرض کنید ریشه گناهان متعدد میشن. کسی که عصبی مزاج و تند خوه، این صفت رو ده ها گناه از این زاییده میشه، ده ها گناه. تو هنگام عصبانیت دل میشکنه، آبرو میبره، تهمت میزنه، غیبت میکنه، حق مردم رو میخوره. ببینید ده ها گناه
شاید مفتاح کل شر، یعنی
اینجوری میشه. بنابراین منافاتی نداره اگه گفته شده 8 در برای بهشت، 7 در برای جهنم، یعنی اون در اسباب کلی که هر کدوم جزئیاتی داره، لذا با 71 که تو یه روایت دیگه گفته شد و حتی بیشتر از اینها سازگار هست.
خب الان در مورد درهای بهشت و جهنم میشود، هر در میشود ورودی یکی از طبقات بهشت و ورودی یکی از طبقات جهنم.
این به عنوان مرحوم علامه طباطبایی فرمودن که
اینو میپذیرن ایشون.
عرض میکنم ایشون بالاخره این احتمال رو میپذیرن. میفرمایید درسته که قرآن تصریحی به این مسئله نداره. قرآن در رتبه 8 در بهشت یا 7 در جهنم، فقط 7 در جهنم رو تو یکی از آیاتش داره که لها سبعت و ابواب، جهنم 7 در داره. اما اینکه این درا چیه و چجوریه، کدومی که از این دو احتمالی است که اینجا مطرح کردین، تصریح نداره. منتها مرحوم علامه طباطبایی میفرمودن که قرآن در سوره زمر آیه 72 یه نکته داره، از اونجا میشه فهمید. تو اونجا میفرمایید که وقتی که وسیق الذین کفروا الی جهنم زمرا، کفار رو دست دست میارن به سمت جهنم، حتی اذا جاؤوها، وقتی کفار رسیدن به جهنم، فتحت ابوابها، درها رو باز میکنن، قیل ادخلوا ابواب جهنم، به کفار گفته میشه که وارد درا بشید. خوب نهایت بفرمایید تعبیر قرآن اینه،
نمیگه وارد جهنم بشید.
بله بله، یعنی اینه، منتها تعبیر اینه، ادخلوا ابواب جهنم، وارد درها بشید. مرحوم علامه طباطبایی میگه از این تعبیر برمیاد که درها اون طبقه ها هستش، چون اگه مقصود این درای مدخل و ورودی بود، نمیگن وارد در بشید، میگن از در وارد بشید. باید تعبیر اینجوری باشه که ادخلوا من ابواب جهنم، از در جهنم بیاید تو،
که مقصد بشود خود
تو
جهنم،
تو در برید. تو در یعنی تو طبقه، یعنی توی نوع، تو یک درجه وارد بشید. لذا ایشون میفرمایید این تعبیر برمیاد که مقصود از درهای بهشت و جهنم همون طبقاته، که هر دری در واقع اشاره به یک سبب از اسبابی است که آدمو وارد یک درجه، یک طبقه میکنه، وارد. که حالا تو روایات ما هم خوب میشه از این مطلب رو به دست آورد. اولا تو روایات ما جناب شریعتی هستش که خیلی از کارهای خیر رو اشاره کردن به عنوان یه در بهشت. مثلا ببینید در روایت از پیغمبر اکرم هست که فرمود المعروف بابون من الجنه، کارهای خوب یه دری از بهشت. کار خوب نشون میده که در غیر از این در است، داره سبب ورود به بهشت رو میگه. یعنی اگه شما مثلا فرض کنید روزه بگیری، دستی رو سر یتیم بکشی، کار یکی رو راه بندازی، یه راهی به بهشت،
عامل
و سببی است برای رفتن به بهشت. یا مثلا باز از پیغمبر اکرم هست که علیکم به صدق فانه باب من ابواب الجنه، راست بگید، راستگویی دری از بهشت. امیرالمومنین تو نهج البلاغه داره که فان الجهاد باب من ابواب الجنه فتحه الله لخاصه اولیائه، جهاد یه دری از درهای بهشتی که خدا به روی بندگان و اولیاء خاصش باز کرده. اصلا ما تو درهای بهشت نامگذاری داریم، یه در باب صبره برای صابرین، یه در باب شکره برای کسی که شکر میکنن، یه در باب البلاءه برای کسی که تو دنیا بلا کشیدن. ببینید هر کدوم از اینها یه سبب و راه ورودی هستش برای بهشت. در روایتی هستش از امام رضا علیه السلام فرمود بهشت 8 در داره، یکیش مال اهل قومه، یکیش مال اهل قومه، ولی اهل قوم واحد منها، تو جلد 57 بهار هست. اهل قوم نه به عنوان صرفاً و صرفاً یک منطقه جغرافیایی و یک شهر، صرفاً این نیست که هر کی اونجا باشه با هر اخلاقی با هر رفتاری،
یعنی تو شناسنامه برسن محل تولد،
آفرین، اینجوری نیست. تو روایات ما اهل قوم به عنوان یک جریان اهل ولایت، جریان ناب اهل ولایتی، اهل شریعت، اهل فقاهت، اهل دینداری،
اهل
عبادت، اهل علم. ببینید به اینجور افراد اهل قوم گفته شده. در یه روایت از امام صادق علیه السلام فرمود که وهو معدن و شیعتنا، معدن شیعیان ما هست قوم. در یه روایت از امام کاظم علیه السلام هست فرمود که وهم خیار و شیعتنا من سایر البلاد، خوبان شیعیان ما اینجا جمعن. که خب میدونید اولین منطقه‌ای که از زمان خود اهل بیت ولایت اهل بیت رو پذیرفتن قوم و اطرافش بود دیگه، اولین منطقه بود که در همون زمان اهل بیت ارتباط داشتن با اهل بیت و نماینده های اونها در قوم بودن. بعد امام باقر علیه السلام فرمود که تینتشون و خمیرشون با ولایت ما عجین شده. اصلا قوم به عنوان یک جریانه که اگر کسی در جای دیگری زندگی بکنه از مثلا ایران یا جای دیگه ولی این خصلت‌ها رو داشته باشه قومیه. در یه روایتی هستش که از اهل ری، تهران و ری اونها اینجا منطقه جدای از قوم بود، خدمت امام صادق رسیدن در مدینه، گفتن آقا ما از اهل ری هستیم. امام صادق فرمود که مرحبا به برادران قومی ما، خوش آمدید. گفتن آقا ما اهل ری. امام فرمود که خوش آمدن برادران قومی ما. برای بار سوم اینو تعجب کردن، آخه ری الانم غیر از تهران، بله، غیر از قومه، اون موقع هم غیر، بله، از قومه،
غیر از قومه.
برای بار سوم گفتن آقا ما از ری هستیم. امام صادق فرمود که خوش آمدن برادران قومی ما. معلوم میشه که اونایی که اهل ولایت، عبادت،
یعنی یک جریان، یک مکتب،
این جریان و مکتب رو پذیرفتن میشن قومی. بعد حضرت فرمود خدا آن متعال حرمی داره در مکه، پیغمبر حرمی داره در مدینه، جد ما علی بن ابی طالب امیرالمومنین حرمی داره در کوفه که کوفه هست، ما اهل بیت حرممون قومه.
عجب.
ما اهل بیت حرممون قوم هستش. به هر حال این هم به عنوان یه در دیگری گفته شد. ببینید این درها،
واسه این درها جزء همون 71 دره یا جزء 8 دره؟
میخوام همین عرض بکنم، اگر 8 گفتیم اون اسباب کلی ورود به بهشت میشه، اون دیگه خیلی کلی تر میشه.
صبر و شکر و اینا رو گفتی،
هیچ منافاتی نداره که اینها خودش سبب، مثلا کسی که صبور باشه، صبر داشته باشه، خب ده ها خیر از این سر میزنه، ده ها خیر از این سر. صبر داشته باشه بر انجام واجبات از زیرش در نره، صبر داشته باشه در ترک حرام ها از مرتکب نشه، صبر داشته باشه در اینکه اگه احیانا مصیبتی بهش رسید. میخوام عرض بکنم ببینید یه صفته اما ده ها خیر ازش زایده میشه. بنابراین اگر تعدادش بیشتر گفته شده از این باب که جزئیات رو هم داره میگه، و اگر مثلا 8 گفته شده فقط اون کلیات رو داره اشاره میکنه. یا باز در روایت هستش که ان الحسین باب من ابواب الجنه، امام حسین یه دری از درهای بهشته، که خب طبیعی هستش این در خیلی ها رو آشنا کرده با خدا، این در خیلی ها رو تو راه آورده، خیلی از گریزپاها اینجا که رسیدن تسلیم شدن. و به هر حال ببینید یه دریست، یعنی یه راهیست، یه راهیست که خیلی هم اتفاقا پر جمعیته،
یک عاملی،
یه عامل بسیار بزرگ و با عظمت. که خب من از همینجا خدمت دوستان بزرگوار عرض بکنم که محرم نزدیک هستش، برای خودشون یک دوره اخلاق و سیر و سلوک میتونن محرم رو قرار بدن. حقیقتا اگر کسی مراقب باشه تو ایام محرم، از همین روز اولش تا دهمش میتونه یک سفر معنوی با ابو عبدالله داشته باشه و با همون عشق و توسل و گریه و شرکت در مجالس و امثال اینها بسیاری از آلودگی ها رو میتونه بسوزونه و پاک بکنه. عشق برای ابو عبدالله اینجوریست و دری برای بهشت.
خود این طرح اندازشون فرق میکنه؟
ببینید تو بعضی از روایات گفته شده و این نکته جالبیست که اتفاقا یه قرینه و نشانه این مسئله است که در معمولی نیست، یه راهه. اینجوری نیست که چون جمعیت اونجا زیاده درها رو زیاد کردن، که مثلا چون جان نمیشه و اگه یه در میبود باید صف میکشیدن و
طول میکشید
و طول میکشید. این حرفا نیست که تو یه روایت داره که هر کدوم از این درها، تو روایت نور الثقلین این روایت هستش، مسیرت و عرب و امعه سنه، طولش به اندازه 400 سال راه رفتن هر در عرضش.
عجب، پس خیلی.
حالا اونا با چه مرکبی معلوم نیست، پیاده یا با یه مرکب دیگه، 400 سال راه رفتنه. اصلا مقیاس های عالم آخرت با مقیاس های دنیا فرق میکنه، کمان که شما نگاه کنید تشبیهن مقیاس های عالم دنیا اندازه هاش رو اگه به یه جنین در رحم مادر بخواید بگید، اصلا اون نمیتونه این ابعاد رو تصور بکنه.
بله،
ابعاد و مقیاس ها کاملا تفاوت داره. حالا عالم آخرت اینجوری، بنابراین اون درها به خاطر صرف کثرت جمعیت نیست، و الا اگه قرار بود با همون یه در همه رو جواب میداد. اینا ورودی ها و راه ها و اسبابی است که هر کدوم ارز کردیم به یه طبقه میرسونه. من تقاضا میکنم اینجا دوستان یه مقداری توجه به بعضی از روایات، با بعضی از روایات دیگه تصریح به این مسئله کرده که درهای جهنم بهشت هم همینجوره، طبقاتشه، مقصود اون طبقاتش که هر در وارد یه طبقه میشه. در یه روایتی هستش که از وجود مقدس پیغمبر اکرمی که فرمود بهشت 8 در داره، ولی نار 7 ابواب، جهنم 7 در داره و بعضها افضل من بعض، بعضی از این درها برتر از دیگه.
یعنی همون طبقات.
همون طبقات. از یه شخصی از امیرالمومنین پرسید که آقا درای بهشت و جهنم مثل همین دراست؟ مثل همین درای خونه هامونه؟ حضرت فرمود نه، ولکنها هاکذا، ولی اینجوریه. بعد حضرت نشون دادن، دستاشونو بالا هم می بردن، یعنی تو روایت داره و وضع یده فوق یده، دستشو بالای دست گذاشتن، یعنی طبقه طبقه است. این دیگه تصریح به مسئله است که تو این روایت هست. یه روایت دیگری که خیلی شنیدنی هست، من اینو عرض بکنم بمونه آخرین روایت تو این بحث خودمون، داره که امیرالمومنین تو مجمع البیان مرحوم طبرسی این روایت رو نقل کرده که امیرالمومنین علیه السلام در رابطه با درهای جهنم فرمود اطباقون، طبقه طبقه هاست درها، اطباقون، بعضها فوق بعض، بعضی از درها بالای در دیگری هستش، یعنی هر دری وارد یه طبقه میشه. و وضع اهدا یدیه علی اخرى، بعد حضرت با دستاشون اشاره کرد که طبقه طبقه است. بعد یه تعبیری امیرالمومنین فرمود خیلی قابل توجه، فرمود و ان الله وضع الجنان علی الارض و وضع النیران بعضها فوق بعض. بهشت رو خدا مسطح قرار داده در عرض همه، هم عرض همه،
طبقات، طبقات بهشت،
بله، درجات بهشت در عرض همه. حالا اشاره میکنم چجوریه. جهنم رو طبقاتی قرار داده، یعنی اگه خیلی بخوایم با زبان امروزی، البته توهین به احدی نشه ها، اگر بخوام خیلی برای اینکه به ذهن تقریب بشه و نزدیک بشه، بهشت رو ویلایی درست کرده، جهنم رو آپارتمانی. جهنم طبقاتیه، بهشت به صورت هم عرضه. حالا به تعبیر امروزی ما به صورت
درجاتش فرق میکنه،
درجاتش فرق میکنه. وقتی چه جوری میشه؟ من به عنوان یک احتمال، نمیخوام به عنوان این که در روایتی وارد شده عرض نمی کنم، به عنوان یک احتمال، شاید این که جهنم طبقه طبقه است اینه که خداوند متعال از سر عدالت که کسی بیش از حد خودش عذاب نبینه طبقه طبقه درست کرده، هر کی مجزا، هر طبقه مجزا. اینجور نیست که مثلا اون طبقه بالایی چون هر چی میری پایین تر تو جهنم بدتر میشه وضع، عذاب شدیدتر میشه. اون طبقه مثلا ششم هیچ دیگه کاری به طبقه هفتم که از عذاب او به این برسه دیگه نداره، کاملا مجزا و مستقل، طبقه طبقه مستقل. اما تو بهشت، تو بهشت حتی اونی که پایین ترین درجه بهشته، حتی اونی که پایین ترین درجه، مثلا تو جنت عدنه،
خب
حظ و نصیبی از اون درجات بالاتر داره. یعنی اینجور نیست که بی بهره کامل باشه،
یه حداقلای اونجا تعریف شده.
بله بله، مثلا اونی که تو درجه پایینه یه مقد نصیبی از جنت الفردوس، از جنت الرضوان که رضایت خدا بشه، از جنت النعیم که ولایت اهل بیت باشه، از جنت اللقا که لقاء خدا باشه که بالاترین درجه بهشته، یه حظ و بهره به اندازه خودش، به تناسب خودش یه حظی از اونها هم داره. اگر بخوایم کاملا باز یه تشبیه ملموسی بکنیم برای دوستان، شما یه سطح شیبدار رو نگاه بکنید، یه سطح شیبدار،
خب
اونی که اون بالای شیب هست، تو قله شیب هستش، آب و هوای بهتری بخوره، چشمنداز بهتری داره،
طبیعه.
اونی که یه درجه پایین تره، درسته که اون درجه بالایی نیست، اما بالاخره یه حظ و نصیبی از او داره. اونی که میاد پایین تر، بازم یه حظ و نصیبی از اون آب و هوای اون بالا داره، ولی کمتر کمتر. اما ببینید تو یک سطحی است که
همش دامنه کوه هست،
اونی که تو درجه پایینه اینجور نیست که هیچ نصیبی از رضوان خدا نداشته باشه، هیچ نصیبی، چون بالاخره اونم مورد رضایت خداست، هیچ نصیبی از لقاء خدا نداشته باشه. لذا از این جهت شاید بهشت در عرض هم دیگه هستش، در عین حفظ درجات، ولی جهنم طبقه طبقه هستش. که اون وقت امام امیرالمومنین علیه السلام طبقات جهنم رو هر کدوم اسم بردن که تو قرآن اسماشون اومده، مثلا پایین ترین درجه جهنمه، بعدش لذاه، بعدش همینجور سقره، سعیره، جهیمه،
اینه سختر میشه دیگه،
اینه دیگه، بله، که اون پایین ترین جهنمه،
جهنم خیلی
امیرترین، که دیگه از همه بدتره.
بدتره،
از همه بدتره. اون بالاترین تو این روایت امیرالمومنین، اولین طبقه جهنم، اولین طبقه که وضعش بهتر از بقیه است، البته همه تحت غضب خدا هستن، حاویه هست، ولی اون پایین تر هر چی که درجه میره سخت‌تر میشه تا جهنم، که به معنای عمیق، اصلا خود جهنم معناش یعنی عمیق، ژرف، که حضرت بفرمایید در اونجا چاهی هست که اگر سرش برداشته بشه تمام دوزخ رو گویی شعله ور میکنه، یعنی سخت‌ترین جا اونجا هست. به هر حال پناه بر خدا از جهنم، که خب ما هیچ کدوم طاقتشو نداریم. من فقط یه چیزی کوتاه عرض میکنم تمام میکنم. امام صادق سر سفره نشسته بود، شام میخوردن، یه کسی هم خدمت حضرت بود، میگفت یه ظرف آب گوشت آوردن، نونم بود، این ظرف داغ بود، حضرت دستش که رفت نزدیک شد، داغیشو که به دست حضرت خورد، فرمود نستجیر بالله من النار، نعوذ بالله من النار، پناه بر خدا از آتش، از آتش جهنم. بعد حضرت هم بود که ما طاقت اینو نداریم، فکیف النار، تا چه برسه به جهنم، حواس ها بیشتر جمع بشه.
خیلی خوب، انشالله که این شنیدنی هایی که الان شنیدیم در مورد جهنم فقط یک شنیدنی باشه دیگه، یعنی نریم ببینیم چه خبره و تطبیق بدیم اونجا، خدای نکرده وقتی گفته های حاج عالی رو، ولی انشالله بهش رو بریم ببینیم و طبقاتش رو، درهاش رو، انشالله قرار ما هم اونجا باشه انشالله. آقا خیلی ممنون، متشکرم، سلامت باشید. خیلی خوب، به تلاوت آیات روح بخش کلام وحی میرسیم و انشالله هر آیه از آیات نورانی این صفحه پله باشه برای بالا رفتن ما در بهشت انشالله. امروز صفحه 143 قرآن کریم رو با هم تلاوت میکنیم، آیات نورانی سوره انعام، آیات 119 تا 124 این سوره مبارکه. باز میگردیم همراه شما و در کنار شما. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی النبی و آله الاطهار. اللهم صل علی النبی و آله الاطهار.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
و ما لكم الا تاكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه وان كثيرا ليضلون باهوائهم بغير علم ان ربك هو اعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم بهشت نصیبتون انشاءالله به حق بهشت و آل بهشت یک نکته از این صفحه نورانی بشنویم و انشاءالله ادامه بحث و خدمت ها جای عالی عزیزمون باشیم آقا هستیم خدمت
شما جناب شریعت آیه 121 این سوره مبارکه انعام خدا متعال بفرمید ولا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه و انه لفسق از چیزی که اسم خدا روش برده نشده حیوانی که موقع ذبح اسم خدا روش برده نشده نخورید که این کار فسقه یعنی خوردن از چیزی که اسم خدا روش برده نشده و به تعبیر خودمونی ذبح شرعی نداره این فسقه اگر کسی بخواد بخوره و ان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم بعد خدا میفرماید که شیاطین به دوستان خودشون پیام میفرستن وحی میفرستن الهام میکنن لیجادلو کن تا با شما مؤمنین بیان درگیر بشن جدل بکنن و این اطعتموهم انکم لمشرکون اگه شما هم اطاعت اون شیاطین رو بکنید شما مشرک هستید شرک دارید من یه نکته فقط عرض بکنم و اون این که خدا تعالی بعد از اینکه میفرماید از چیزی که اسم خدا روش برده نشده نخورید چیزی که الهی نیست و ارتباطی با خدا نداره نخورید بعد از این بلافاصله میفرماید که شیاطین وحی و پیغام به دوستانشون میفرستن یعنی اگر کسی از چیزی که ارتباط با خدا نداره از اون لقمه بخوره این فسقه و آماده میکنه شخص رو جز و اولیای شیطان و دوستانی میکنه که اون پیامهای شیطان و وسوسه های او رو بپذیرن همون جور که خود خداوند متعال ملائکه وحی و الهاماتی برای دوستان خدا دارن شیاطین هم پیغام دارن اون چیزی که آدم رو آماده میکنه که پیغام های شیاطین رو دریافت بکنه و خدای نکرده اون طرفی بشه لقمه هاییست که رنگ و بوی الهی نداره ابتدا خدا اینو ذکر میکنه که از این چیزا نخورید فسقه بعد میگه شیاطین وحی میکنن یعنی اگه این کارو بکنید موجب این میشه که اون پند اون وسوسه های شیطان سراغتون بیاد. انشالله که لقمه ها رو بیشتر مراقب بشید.
خیلی ممنون، متشکرم. حضور یک جمعی از بحث داشته باشیم و بعد ان شاء الله خدمتتون باشیم.
بحثی که ما داشتیم کلا حالا مبحث معراج و مشاهدات با عظمت پیغمبر و دریافت های پیغمبر بود، رسیدیم به بحث بهشت و جهنم و درهای بهشت و جهنم و این مسئله که مقصود از درها صرف این ورودی های معمولی نیست، بلکه اسباب ورود به بهشت و جهنمه که هر کدوم از این اسباب و راههایی که آدمو بهشتی میکنه یا راههایی که آدمو جهنمی میکنه، کارهایی که آدمو بهشتی میکنه یا کارهایی که آدمو جهنمی میکنه، آدم رو به یک در و به یک طبقه از بهشت یا جهنم راهنمون میشه. تمام بحثایی که ما تا حالا داشتیم جناب شریعتی دیگه در واقع میشه گفت، حالا اگه بخوایم جمع بندی نهایی رو بکنیم، بحث سیر آخرتی ما در واقع تمام شده. ما مباحث برزخ رو، عالم قبر رو و به هر حال بحثای قیامت رو و مراحل مختلفش رو بیان کردیم به حمدالله تو طول این یک سال و مثلا نزدیک یک سال و نیم تونستیم بیان بکنیم و همه اینها در راستای این بود که خودمون رو بتونیم آماده تر بکنیم برای این سفر ابدی.
حالا که دستمون میرسه واقعا
حقیقتا الان کاری بکنیم، یعنی در راستای همون دعای امام سجاد علیه السلامی که فرمود اللهم ارزقنی التجافی عن دار الغرور، خدای منو کاری بکن که به دنیا نچسبم، بلند بشم از اینجا بکنم، ول انابت الی دار الخلود، چشمی به عالم آخرت و سرای ابدی خودم داشته باشم و به اون طرف رو بکنم، اونجایی که زندگی اصلی ما اونجا خواهد بود، ول استعداد للموت قبل حلول الفوت، آماده مرگ بشم قبل از آمدنش. تمام این بحثا در این راستا بود. خدا نکرده نکنه تو این دنیایی که عوامل غفلت خیلی زیاد هستش باعث این بشه که ماها زمینگیر بشیم، اینقدر مشغول دنیا بشیم که یه مرتبه ملک الموت رو باش مواجه بشیم که بیا برو اون طرف و هیچ آمادگی نداشته باشیم. خدا رحمت کنه یکی از علما حرف قشنگی میزد، گفت دنیا مثل این شهر فرنگایی میمونه که قدیم میآوردن سر کوچه ها بچه ها باش بازی کنن.
بله.
یه دستگاه کوچولویی بود میآوردن که بچه ها یه پولی میدادن، از این دریچه هاش مثلا نگاه میکردن، یه عکس هایی توش عبور میکرد، مثلا اونم توضیح میداد اون کسی که بالای شهر فرنگ صاحب این دستگاه بود.
بله.
مثلا میگفت اینجا پاریسه، اینجا استانبوله، اینجا مثلا لندنه، اینجا کجاست، اینجا کجاست، دونه دونه توضیح میداد.
بچه ها ندیده بودن،
حدود یه دقیقه مثلا میگذشت، یه مرتبه یه صدای تقی میومد، تاریک میشد دیگه، تموم میشد. گفت اینجا هم دیار ظلماته. این عالم بزرگوار میگفت یه مرتبه نشه ما مثل شهر فرنگ چیزای زیباه جلو چشممون بیاد و رد بشه، مشغول اینا بشیم، یه مرتبه یه تقی بیاد، ناگهان بانگی برآمد، خواجه مرد، اینجا دیار ظلمته، بفرمایید برید، نور آماده نکردید شما از قبل. انشالله از اونهایی باشیم که نور آماده بکنیم و اونهایی که دوستان اهل بیت هستن بالاترین نور رو دارن، اما در این حال باید با تبعیت از اونها نور خودمون رو اینجا افزون بکنیم و به دست بیاریم. من برای حسن ختام بحثمون عرض میکنم، امام سجاد یه خادمی داشت، همیشه با حضرت میرفت دم مسجد، این اسب حضرت یا استر حضرت هر چی بود نگه می‌داشت. چندین سال خدمت حضرت بود، یه غلامی بود. یه مرتبه دم در مسجد وایسر بود، یه چند نفر از خراسانی‌ها آمدن، از شیعیان بودن، به این گفتن حاضری که، یکیشون گفت حاضری که من کار تو رو بپذیرم به عنوان خادم امام صادق علیه السلام بشم، تمام اموالم رو که خیلی هم زیاده بهت میدم. اون غلام گفت اجازه میدی من از امام صادق بپرسم؟ گفت بله برو بپرس. اومد خدمت آقا، او اگه یه خیری خدا برای ما فراهم کرده باشه شما مانعش میشی؟ امام صادق فرمود نه من مانع خیر نمیشم. گفت آقا یه کسی اومده همچین پیشنهادی به من میده که جای منو بگیره، تمام اموالشو به من بده، اگه اجازه بدید ما دیگه مدت پیش شما بودیم دیگه، بس بریم. امام صادق علیه السلام فرمود هر جور که میل داری، اگه اختیارت اینه بر. بعد این داشت میرفت، حضرت فرمود که برگرد، چون زیاد پیش ما بودی میخوام یه نصیحتی بهت بکنم، طول خدمت به ما داشتی، میخوام یه نصیحتی کنم. روز قیامت وقتی که اون احوال سختش پیش میاد، رسول اکرم دست میشه متمسک میشه به انوار الهی، به اونجا چنگ میزنه، امیرالمومنین به دامن پیغمبر، ما اهل بیت به دامن امیرالمومنین و شیعیان ما دست به دامن ما میشن، با ما هستن و ما اونا رو میبریم بهشت، همنشین ما هستن. بعض قیامتی دوستان اهل بیت اینجوری خواهد بود. حالا خودت هر کاری میخوای بکنی بکن. این غلام اومد بیرون به اون شخص خراسانی گفت اگر تمام دنیا رو بدی دست از غلامی امام صادق برنمی‌داره. حالا ما انشالله همین جور باشیم که به هر حال کسانی باشیم که در خدمت اهل بیت و فرهنگ اهل بیت و عامل به اون چی که از اونها یاد گرفتیم باشیم. انشالله با اونها هم نشین خواهیم.
انشالله. آقا دعا بکنید و همه ما آمین بگیم.
من باز همین رو تکرار میکنم چون واقعا دعایی هستش که نیازه که تو سجده ها به خصوص دوستان اهل بیت بگن. اللهم مرزقنی التجافی عن دار الغرور و الانابت الى دار الخلود و الاستعداد للموت قبل حلول الفوت. خدای ما رو آماده بکن برای سفر ابدیمون قبل از اینکه فرا برسه.
بسیار خوب. خیلی ممنون، متشکرم. تا سلامی دوباره و تا دیداری دوباره همتون رو به خداوند بزرگ و مهربان میسپارم. تا جای عالی دستتون رو به گرمی میفشارم. ان شاءالله موفق و مؤید باشید. ان شاءالله دوباره ببینیمتون. تا سلامی دوباره. خدا متشکرم.
يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأسألك الأمان يوم يعد الظالم على يده يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا وأسألك الأمان يوم يعرف المجرمون يؤخذ بالنواصي والأقدام وأسألك الأمان يوم لا يجزي والد عن ولده ولا مولود وجاز عن والده شيئا